آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی میگوید درباره مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای ایده های جدیدی را به فرانسه داده است. دبیر شورای نگهبان از رئیس قوه قضایی خواست تا دستور اعدام عده‌ای دیگر از به گفته او اغتشاشگران را صادر کند. مراسم 40 آیت الله منتظری در قم برگزار شد. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های آدینه 9 بهمن ماه را می‌گذرانیم. فردا شنبه در شهرهای شمال باختری و باختر کشور هوا ابری همراه با بارش برف، در خاور، جنوب و مرکز کشور هوا صاف پیش بینی می شود. دمای هوای ابری تهران بین 0 تا 8 درجه سلسیوس بالای 0 در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت یک ساعت، ببخشید به مدت نیم ساعت، با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید در حاشیه اجلاس داووس در سوئیس روز پنجشنبه با یکی از مشاوران رئیس جمهوری فرانسه که نامش برده نشده گفتگو کرد و ایده های جدیدی را درباره مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای مطرح کرد. منوچهر متکی گفته است با وزیر امور خارجه برزیل هم در این مورد گفتگو کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره این ایده ها توضیحی نداده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه امروز تهران از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا دستور اعدام عده‌ای دیگر از زندانیانی را که او اغتشاشگر خواند صادر کند. احمد جنتی گفت آیت الله صادق لاریجانی روحیه ضد ظلم، انقلابی و ولایی دارد و برای رضای خدا همانطور که دستور اعدام دو نفر از اغتشاشگران را صادر کرد، باید قاطعانه در برخورد با اغتشاشگران عمل کند و نباید به مفسدین فعل ارض ترحم کرد. جنتی افزود اگر حالا ضعف نشان دهیم، آینده بدتری در انتظارمان است. مراسم 40 روز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری از مراجع منتقد در نظام جمهوری اسلامی امروز بعد از ظهر در قم برگزار شد. بر پایه گزارش ها بیش از 10,000 نفر در این مراسم شرکت کرده بودند. به دلیل محدودیت هایی که در برگزاری این مراسم ایجاد شده بود، مراسم تنها در منزل آیت الله منتظری و کوچه های منتهی به آن برگزار شد. ماموران امنیتی نیز از صبح امروز در محل حضور داشتند و مانع از ابراز هر گونه احساساتی می شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو امروز در داووس سوئیس گفت پیشنهاد آمریکا، فرانسه و روسیه به ایران از طریق این آژانس برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای همچنان پابرجاست و مذاکره در این زمینه ادامه دارد. مسئولان جمهوری اسلامی اخیراً در پاسخی به آژانس پیشنهاد مبادله اورانیوم با سوخت در خارج از ایران را رد کردند، اما آژانس میگوید که آن پاسخ را پاسخی رسمی تلقی نمی کند. در پی اتخاذ سیاست مشارکت دادن طالبان در روند سیاسی افغانستان، دولت حامد کرزای از طالبان دعوت کرده است تا نمایندگانی را به لایجرگه یا مجمع ریش سفیدان بفرستند. قرار است لایجرگه اوائل سال آینده تشکیل جلسه دهد. سخنگوی طالبان گفته است آنها نظر خود را به زودی اعلام می کنند. از سوی دیگر به گفته یکی از مقامهای سازمان ملل کی ایدی، نماینده ویژه این سازمان در افغانستان 20 روز پیش به طور محرمانه در دبی با برخی از اعضای شورای رهبری طالبان دیدار و درباره تضمین امنیت آنها در صورت حضور در مذاکرات صلح گفتگو کرد. این مقام سازمان ملل گفته است که آن جلسه به درخواست رهبری طالبان تشکیل شد. و خبر آخر این که دولت ویتنام یک نویسنده مدافع حقوق بشر و طرفدار دموکراسی را در این کشور به جرم تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم کرد. این نویسنده زن و فعال حقوق بشر تان ناغین نام دارد و 32 ساله است. به گفته وکیل مدافع او، جلسه محاکمه به طور غیر علنی و در ظرف 2-3 ساعت برگزار شد. تان ناغین 15 فعال طرفدار دموکراسی در ویتنام است که در طی 3 ماه گذشته محاکمه و به زندان محکوم شدند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. واکنش‌های شدید بین‌المللی به اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور ادامه دارد. پدر آرش رحمانی پور در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید در ساعات نخستین از اعدام پسرش بی اطلاع بود. پس از اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور، احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران، خواستار برخورد قاطعانه با همه معترضان شد. سنای آمریکا در برابر پافشاری تهران بر مواضع هسته‌ای خود به تحریم صادرات بنزین به ایران رأی داد. نشست یک روزه لندن درباره افغانستان با حمایت از نقطه نظرهای حامد کرزی به کار خود پایان داد. صدای یک شاعر جوان ایرانی را در شب شعری در آلمان از طریق گزارش شهرام میریان خواهیم شنید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. پدر آرش رحمانی پور، جوان 20 ساله‌ای که همراه با محمد رضا علی زمانی روز پنجشنبه اعدام شدند، میگوید از اجرای حکم اعدام فرزندش آرش بی اطلاع بوده است. اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اتهام محاربه با واکنش گسترده سازمان‌های مدافع حقوق بشر در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی روبرو شده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با پدر آرش رحمانی پور می‌پرسد آیا فرزندش آنگونه که گزارش شده عضو انجمن پادشاهی ایران بود؟ داوود رحمانی پور، پدر آرش در ایران:
میتونم اینو بگم؟ نمیدونم، چون من حدود یک سال بود که به دلیل مشکلاتی در شهرستان بودم و نبودم و از این قضیه دقیقا اطلاع ندارم.
شما از رسانه ها گویا شنیدین، به شما هیچ اطلاعی هم داده نشده بود در مورد اجرای حکم؟
بله، دوشنبه شب بود که پسرم به من تماس گرفت و گفتش که بابا برای روز پنجشنبه، چون روزهای پنجشنبه ملاقات داشتن، به من ملاقات حضوری دادند و ما خوشحال شدیم و روز پنجشنبه رفتیم برای ملاقات. اما تو زندان اوین وقتی خواستیم ایشون رو برای ملاقات پوب بدیم که ملاقات بکنیم، گفتن که ایشون رو منتقل کردن به کرج. چیز دیگه به ما نگفتن، گفتن منتقل کردن کرج و ما خب باور کردیم و برگشتیم. توی راه متوجه شدیم که رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی بیان کرده که در خبر که صبح همون روز به دار آورده شده و به شهادت.
آقای رحمانی پور، این برای خانواده شما بسیار سنگین بوده، اکنون چه وضعیتی هست در خانواده رحمانی پور؟
اون چه که مسلمه، خب پدر، مادر، خواهر، اقوام ناراحت هستن، طبیعیه، عزیزی رو از دست دادیم. اما مهم نیته، نیت آرش عدالت خواهی بود، نیت آرش آرمانش انسان دوستی بود، خدا خواهی بود. حالا اینکه در یک سنی قرار داشت که اگر دچار یه سری مشکلات شد اون رو باید به حساب جوونی بگذاریم، اما اون چه که انگیزه و هدف و آرمان خدا آرش بوده، عدالت بوده.
آقای رحمانی پور، آخرین باری که شما ملاقات داشتین با فرزندتون کی بود؟ آخرین بار که ایشون رو دیدین؟
ملاقاتم پنجشنبه هفته گذشته. ایشون وضعیت رویشون بسیار بالا بود و از من حتی میخواستن که من برای کارش، میگفت پدر به کسی رو ننداز، از کسی خواهش نکن، چون من خدا از نیتم با خبره که هدفم چی بوده. اما خب البته من فعالیت خودم رو میکردم به خاطر اینکه این حکم ناعادلانه و دور از شأن یک انسان عادی بود، چه برسه به یک قاضی.
آقای رحمانی پور، آیا پیکر فرزندتون رو تحویل گرفتین؟
والا متاسفانه میگم، قدیم یک شعری میخوندن که نگاه کن مرده رو به مرده نمیدن، حتی به شمع جون سپرده نمیدن. هنوز پیکر مطهر فرزند منو به من مرده ندادند، نخیر. ولی آرش عزیز، همون آرش کمانگیر، آرش عزیز همان کاوه آهنگر و ایشون شعری دارن در آخرین بیانیه‌ای که به بنده دادن از زندان: اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. این آخرین نوشته آرش عزیز، آرش ایرانی، ایران کهن، ایرانی که 2500 سال پیش دارای زن دریانورد.
آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی روز پنجشنبه اعدام شدند. پدر آرش رحمانی پور در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بکتاش خمسه پور پاسخ می‌داد. این در حالی است که آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان، یک روز پس از اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، دو تن از محکومان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، خواستار برخورد قاطعانه با کسانی شد که به گفته او اغتشاشگر هستند. در ماه‌های اخیر شماری از حامیان دولت محمود احمدی نژاد خواستار برخورد شدید با مخالفان شده اند. وی گفت رخدادهای 18 تیر و مسئله عاشورا به دلیل ضعف‌ها بود که به وجود آمد و اگر در حال حاضر هم ضعف نشان داده شود، آینده بدتری در انتظار است. امام جمعه موقت تهران افسود: اینجا جای رأفت نیست، بلکه جای غلظت است. بهروز کارونی.
آیت الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت مردم، قوه قضاییه و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی وظیفه سنگینی دارند، و افسود که آیت الله لاریجانی برای رضای خدا، همانطور که خیلی سریع دو نفر از اغتشاشگران را اعدام کرد، باید مردانه بایستد و قاطعانه در برخورد با اغتشاشگران عمل کند. اشاره این روحانی تندرو به اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی پس از محکومیت آنها در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری بود. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با ابراز تأسف از تأکید آیت الله جنتی بر لزوم برخورد مشابه با بازداشت شدگان پس از انتخابات و ترساندن مردم از شرکت در تظاهرات میگوید:
این شیوه نه تنها انسانی نیسته، بلکه حتی با ضوابطی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده هم مغایرت داره و من تعجب میکنم که چطور است کسی که سالیان سال در شورای نگهبان مأمور بررسی و انطباق قوانین با شریعت اسلام و همچنین قانون اساسی بوده، چنین حرفهایی رو میزنه. متاسفانه قوه قضاییه ما سالیان سال است که استقلال خودش رو از دست داده و سیاست وارد اون شده، و در دادگاهی که سیاست وارد بشود، مسلماً عدالت از در دیگر خارج میشود.
یک روز پیش از درخواست آیت الله جنتی برای برخورد قاطعانه با کسانی که به گفته او اغتشاشگر هستند، دادستانی تهران با اعلام خبر اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور، این اقدام را واکنشی به حوادث پس از انتخابات توصیف و اضافه کرد که احکام 9 نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماه‌های اخیر نیز در مرحله تجدید نظر خواهی است. پایان نقل قول. در این میان دادستانی تهران اسامی 9 تن دیگر را اعلام نکرد، اما گفت که در صورت قطعیت احکام صادر شده، طبق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است که اتهام محاربه، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، عضویت در انجمن پادشاهی ایران و گروه مجاهدین خلق از جمله اتهامات 11 نفری است که به اعدام محکوم شدند. محمد رضا علی زمانی در مرداد ماه در دادگاه گروهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات محاکمه شد و اولین کسی بود که به اعدام محکوم شد. این در حالی بود که محمد سیف‌زاده، وکیل حامد روحی نژاد، هم پرونده محمد رضا علی زمانی، مهر ماه گذشته اعلام کرد که پرونده این دو هیچ ارتباطی با انتخابات و وقایع پس از آن ندارد. نسرین ستوده، وکیل مدافع آرش رحمانی پور، با ناگهانی توصیف کردن خبر اعدام موکل خود و محمد رضا علی زمانی میگوید:
هم به خانواده آیه آرش رحمانی پور هم به وکلا گفته شده بود که پرونده برای رفع نقص از شعبه 31 دیوان عالی کشور به دادگاه تجدید نظر ارسال شده. اما قبل از اینکه ما از نتیجه دادگاه تجدید نظر مطلع بشیم، ناگهان آرش رحمانی پور اعدام شده. برخلاف اظهارات خبرگزاری ایسنا که به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب نیز شده، آرش در فروردین ماه امسال و 2 ماه قبل از انجام انتخابات در منزلش دستگیر شده بود. علاوه بر اون آرش به هنگام دستگیری بیش از 19 سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که به آرش داده شده بود مربوط به زمان قبل از 18 سالگیش بود. بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهامات آرش رحمانی پور دادگاه اطفال بود.
خانم ستوده اشاره می کند که هیچگاه به او اجازه داده نشد که در دادگاه موکل خود حضور یابد. شیرین عبادی نیز درباره اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی می گوید
افرادی که اعدام شدن از دادرسی عادلانه محروم بودند و همچنین اینها حق داشتن وکیل در حین دادرسی رو نداشتند و در اتاقهای دربسته بدون امکان دخالت وکیل به صورت خیلی فوری حکم اعدام اینها صادر شد و متاسفانه اجرا هم شد. این شیوه قضاوت کاملا غیر عادلانه، برخلاف مستندات اسلامی، برخلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران است و برخلاف ضوابط حقوق بشره. با هر دیدی که نگاه کنیم این گونه دادرسی محکومه.
در این حال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی و صدور حکم اعدام برای 9 تن دیگر را بخشی از موج فزاینده اعدام‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دانست. ایرون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت خطر اعدام‌های سیاسی تعداد زیادی را تهدید می‌کند و این یک وضعیت بحرانی و جدی است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در واکنش به رخدادهای ایران و اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، شماری از شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرات خود را بیان کرده اید. به اتفاق به بخشی از این پیام ها گوش می کنیم.
میخواستم پیام بدم به آقای جنتی که اگر به جای 9 نفر 9000 نفرم آقای لاریجانی اعدام کنه دیگه فایده نداره، چون این رژیم روز به روز به سقوط نزدیکتر میشه. جوانای ما برای رسیدن روز 22 بهمن ساعت شمالی میکنن، کاری کردن توی مملکت اصلا جوانا جونشون که دستشون گذاشتن و میخوان از این وضعیت خلاص بشن.
خواستم تسلیت بدم به خانواده آرش رحمانی پور و آیایی که جوان سنگ به امام زمان انداخته بود که محارب شد.
این آقای خامنه ای بگم واقعا شبا راحت میخوابی، آسایش واقعا داری، تو جا حضرت علی به قول خودت نشستی اونجا، دار دستت از اون تیکی پاره میکنم. اگر علی اینجوری بوده ما اصلا میخوایم، آقا علی رو ما نخواست. اگر علی اینجوری بوده واقعا، و آقای صادق لاریجانی واقعا من نمیدونم شما اصلا پیش زن بچه تو چجوری اصلا رفتار میکنید، چجوری آقا مدرسه بی تو میای الزام میکنی حکم اعدام یه جوان 20 ساله رو؟ خدا رو خوش میاد، ولی این برنامه سر خودتون هم میاد، مطمئن باشید.
تماس گرفتم با عنوان یک ایرانی، شهادت دوتا از عزیزانمون و دوتا جوانای ایرانیمون رو به خانواده های عزیزشون و همچنین کل ملت ایران تسلیت بگم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
سنای آمریکا پنجشنبه شب به تحریم صادرات بنزین به ایران رأی داد. پیش از این نیز کنگره مجلس نمایندگان آمریکا لایحه مشابهی را به تصویب رسانده و دو مجلس اکنون باید طی گفتگوهای ضمن برطرف کردن موارد اختلاف این دو لایحه آن را برای تصویب نهایی آماده سازند. نادر وکیلی در واشنگتن.
هری رید رهبر دموکرات‌های سنا که پیش از این نیز وعده این تحریم را داده بود، پس از تصویب این لایحه با صدور بیانیه گفت ما همگی رفتار رژیم ایران را دیده ایم که چگونه مردم خود را در خیابان‌های ایران سرکوب می‌کند و علاوه بر آن جامعه جهانی را در مورد مسائل هسته‌ای به چالش می‌کشد. رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا افزود از همین رو بسیار حائز اهمیت است که ما این لایحه را با شتاب به پیش ببریم. در صورت اجرای قانون مورد نظر سنا، تحریم‌های کنونی آمریکا به خط لوله‌های نفت و گاز و نیز نفتکش‌ها گسترش پیدا می‌کند و افزون بر این صادرات برخی از محصولات پالایشی نفتی نیز مشمول این تحریم‌ها می‌شود. در لایحه مصوبه سنا همچنین طیفی از مؤسسات مالی و برخی از دادوستدها با ایران تحریم شدند و به موجب آن غیر از اقلام دارویی و غذایی، واردات مستقیم کالا از ایران به آمریکا و صادرات مستقیم آمریکا به ایران ممنوع شده است. این مصوبه همچنین دولت اوباما را موظف کرده است که دارایی‌های برخی از ایرانی‌ها و نیز شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در ساخت سلاح هسته‌ای یا گسترش تروریسم مشارکت دارند توقیف شود. در همین حال سناتور دموکرات کریس داد که یکی از طراحان اصلی گسترش تحریم‌های ایران است با صدور بیانیه‌ای گفت رژیم ایران حقوق شهروندان خودش را به شدت نقض کرده است، از تروریسم در خاورمیانه حمایت مالی کرده و پیگیر فعالیت‌های غیرقانونی هسته‌ای است که تهدیدی جدی برای آمریکا و متحدان آمریکا است. سناتور داد افزود با تصویب این قانون روشن ساختیم که اگر این فعالیت‌های غیرقانونی ایران ادامه یابد تهران با عواقب درخوری روبرو خواهد شد. پس از تصویب نهایی این لایحه و امضای آن توسط ریاست جمهوری آمریکا این مصوبه به عنوان قانون به اجرا گذاشته خواهد شد.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن. همایش یک روزه افغانستان در لندن با شرکت نمایندگان 70 دولت جهان به پایان رسید. دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیرکل ناتو نیز در این همایش شرکت داشتند. در این نشست راهکارهای مناسب برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان مورد بررسی قرار گرفت، از جمله جداسازی طالبان از القاعده و جلب همکاری سران طالبان، نحوه سپردن امنیت افغانستان به ارتش و پلیس این کشور و مبارزه با فساد اداری و مالی در افغانستان. حمید کرزای رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این همایش گفت دولت او به دنبال راه حل سیاسی برای پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان است. حسین آریان.
کنفرانس لندن در مورد افغانستان اگر نتیجه ملموسی به بار نیاورد، دست کم افکار دولت مردان بلندپایه سیاسی شرق و غرب را برای مدتی متوجه افغانستان کرد و مهمتر این که پارامترهای شکست و ناکامی در رابطه با کوشش‌هایی که برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان صورت گرفته است مشخص کرد. کنفرانس لندن راه را تا حد زیادی برای همکاری‌های بین‌المللی به منظور حل مسئله افغانستان هموار کرد، همکاری هایی که در 8 سال گذشته منسجم و جهتدار نبود. با این حال این کنفرانس به یک سوال اساسی جواب نداد و آن اینکه استراتژی جدید برای حل مسئله افغانستان کارگر خواهد افتاد یا نه. کشورهای عمده غربی که در افغانستان نیروی نظامی دارند در کنفرانس اعلام کردند که سیاست آنها در افغانستان چه خواهد بود و نیروهای آنها تا چه زمانی در این کشور باقی خواهند ماند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس گفت در سال جاری سپردن تدریجی مسئولیت امنیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان ناحیه به ناحیه و استان به استان آغاز خواهد شد و تأکید کرد که جلب همکاری طالبان میان رو میتواند به دگرگونی هایی در کشور افغانستان منجر شود. اما ستیزجویان طالبان حرفهای گذشته خود را تکرار می کنند و می گویند قبل از مذاکره با دولت کابل نیروهای خارجی باید خاک افغانستان را ترک کنند. به رغم این کنفرانس لندن شاهد تغییرات عمده‌ای در رابطه با حل مسئله افغانستان بود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از عربستان سعودی خواست تا نقش عمده‌ای را در زمینه برقراری صلح در افغانستان بازی کند و دولت کابل را در تلاش‌هایش برای پیوستن طالبان به جامعه افغانستان یاری دهد. حامد کرزای همچنین گفت دولت او در ظرف 2 تا 3 سال آینده مسئولیت امنیت بخش اعظم کشور را به عهده خواهد گرفت تا زمینه را برای خروج تدریجی نیروهای بین‌المللی از افغانستان فراهم آورد. رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد که مبارزه با فساد در صدر برنامه‌های دولت او قرار دارد. پاکستان نیز که در 1 سال گذشته روابط دشواری را با دولت اوباما پشت سر گذاشته وارد میدان شده و خواهان کمک به حل مسئله افغانستان است. دولت پاکستان که روابطش با دولت افغانستان بهبود یافته دریافته است که برای جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان بهتر است با کابل همکاری کند، به ویژه که این دولت مایل است با برخی از رهبران طالبان که نزدیک به پاکستانند و یا تربیت یافته این کشورند بر سر تقسیم قدرت به گفتگو بنشیند. البته دولت افغانستان تأکید کرده است که این رهبران و پیروان آنها باید در ابتدا اسلحه خود را بر زمین گذارند و از عملیات مسلحانه دست بردارند، اما برای این کار دولت افغانستان باید موانع زیادی را از سر راه خود بردارد، از جمله مبارزه با فساد گسترده اداری و همون گونه که حامد کرزای گفته است دست کم 15 سال طول خواهد کشید تا ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان با رسیدن به خودکفایی لازم بتوانند امنیت افغانستان را تامین کنند.
گزارش حسین آریان را درباره همایش لندن برای افغانستان و نتایج آن میشنیدید. بحث پیرامون حرکت‌های آزادی‌خواهانه در ایران به شب‌های شعرخوانی در آلمان هم کشانده شد. پگاه احمدی، شاعر، نویسنده و مترجم جوان ایرانی که برای گذراندن یک بورسیه فرهنگی از تهران به آلمان دعوت شده، همراه با یک شاعر جوان آلمانی در شهر فرانکفورت به شعرخوانی پرداخت. در این برنامه گذشته از شعر و سخن به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی، از اختناق حاکم بر فضای ادبی و هنری فرهنگی در ایران هم سخن به میان آمد. شهرام میریان:
تهران من چقدر صبور است و چکمه ها در آن چقدر خلع سلاحند. این دانشگاه من است که میله هایش با فشار هوا و گریه را بلند می ترکاند. نگاه کن جیغی که عکس را پاره کرده منم. رأی من کجاست؟ رأی من کجاست که تمام دنیا برای من شمع روشن کرده است؟ دانشگاه من چقدر صبور است که هرچه سلاخی شد بلندتر قد کشید.
تهران من چقدر صبور است عنوان قطعه شعری است از شاعر، نویسنده و مترجم جوان ایرانی پگاه احمدی، هنرمندی که برای گذراندن یک بورسیه فرهنگی حدود 5 ماه است از تهران به آلمان دعوت شده و تا کنون از سوی یک نهاد جهانی در آلمان در 2 شب شعر و سخن در لندن و فرانکفورت شرکت کرده است. پگاه احمدی در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران تحصیل کرده و ضمن انتشار 3 مجموعه شعر در نقد ادبی و ترجمه اشعار هم دست دارد و دارای تألیفاتی در این 2 گستره است. در شب شعرخوانی پگاه احمدی در شهر فرانکفورت، ماتیاس گوریتس، شاعر و نویسنده جوان آلمانی هم شرکت داشت. خانم پگاه احمدی با اشاره به شعرهایی که در این شب شعر و سخن خوانده شد به رادیو فردا میگوید پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه در ایران در مرکز ثقل شعرخوانیش قرار داشت.
محور شعرخوانی من عمدتا جنبش سبز ایران بود و حمایت از این جنبش و شعرهایی هم که خونده شد عمدتاً پیرامون همین قضیه بود. متاسفانه شرایط فعلی به ما تحمیل کرده که پرداختن به ادبیات که وظیفه اصلی و علقه و علاقه اصلی ما هست فراتر بریم و در واقع درگیر دنبال کردن یک سری مسائلی بشیم که امروز داره اتفاق میفته و ظلمی که داره میره بر تمام مردم ایران و من جمله اهالی ادبیات. دغدغه اصلی من این هست که بتونم به اطلاع رسانی بکنم، به دلیل اینکه خیلی از این دوستان افراد خیلی نام‌آوری نیستند و به همین دلیل متاسفانه بازتاب جدی از وضعیت اونها اتفاق نمی‌افته. من جمله اینجا میخوام اسم ببرم مشخصاً از دوست دربندمون آقای خلیل درمنکی که از چهره‌های نقد ادبی 1-2 دهه اخیر هستند. الان در زندانن حدود 1 ماه است و جامعه ادبی ایران هیچ اطلاعی از وضعیتشون نداره و با خبر شدم که خانم لیلی فرهادپور از دوستان خبرنگار ما که پیگیر وضعیت پسر در بندشون بودند، آقای بهرنگ تنکابانی، ایشون هم بازداشت شدند. حاکمیت با این موج خشونتی که به راه انداخت و با این حجم دستگیری های غیر قانونی و غیر انسانی فقط به بحرانی دامن زد که کاملا دامنگیر خودش شده و داره به شکل بسیار موفق بر علیه خود حاکمیت هر روز بیشتر از دیروز قد علم میکنه.
خانم پگاه احمدی، شاعر، نویسنده و مترجم جوان، کمینک در حال گذراندن یک بورسیه در آلمان است. به رادیو فردا میگوید اختناق حاکم بر ایران گریبان اهل قلمان به ویژه افرادی در این طیف را گرفته که اکثرشان جوانند و ناشناس. وی در پایان دستگیری ها و بازداشت های گسترده و در پی آن صدور احکام سنگین علیه دانشجویان، روزنامه نگاران و به طور کلی معترضان در ایران را در ترس و نگرانی دستگاه حکومتی ایران از اوجگیری اعتراض های مردم جستجو کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم میرسیم.
داد با جهان امروز، رادیو فردا.
فقط میخواست همو فهمیده باشی، بدونی نیمه ما مال ما نیست، فقط خواست نیمه مونو دیده باشی. تمام لحظه های این سهره سر خدا بس حسرت ما با خبر بود، خودش ما رو برای هم میخواست، خودت دیدی دعامون بی اثر بود. چه سخته مال هم باشیم و بی هم، میبینم میری و میبینی میرم، تو وقتی هستی اما دوری از من، نمیشه زنده باشم نه بمیرم. نمیگم دل خورم تقدیرم، اما تو میدونی چقدر چون دیر باید میرسیدیم، داره رو دست ما میمیره اینش. تمام لحظه های این طبق سر خدا از حسرت ما با خبر بود، خودش ما رو برای هم نمیخواست، خودت دیدی دعامون بی اثر. فقط میخواست همو فهمیده باشی، بدونی نیمه ما مال ما نیست، فقط خواست نیمه مونو دیده باشی.
رادیو فردا.
ای که پشت این دیواری من باز این طرف جا موندم، باز دوباره تنها موندم. قصه نگو خوابم کن، من خسته از این کابوسم، پس بگو بیدارم کن. دوستم نداری منو، کم نداری تو، دوستم نداری تو، دوستم نداری. تو چشات میخونم حرفاتو میدونم، منو دوست نداری تو، دوستم نداری. تو چشات میخونم که میری، نگاه تو از نگاه میگیری، چشم همه دنیای منه، میخوام اینو بدونن همه، دوستم نداری نه منو کم نزدی، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری، تو چشات میخونم حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری، واسه ما شدن تو کم بودی، کاش قد قشنگی چشمان دوست داشتم بلد بودی، حرفاتو نزن میدونم، از سکوت تو میخونم که تو زندگیت نمیمونم، دوستم نداری نه منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری، تو چشات میخونم حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری، دوستم نداری، تو چشات میخونم حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 6،
تمام قصه نامو از تو دارم، بهتری خاطری همو
سر این همیشه عاشق بی تو خالیه تمام این دقایق من به جز خاطره هم چیزی ندارم بی تو هر لحظه همیشه بیقرارم بی تو این گدایقا چه بیشماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میگم تو نباشی بی تو من همیشه تنها
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خاطره ها نام این ترانه است به خوانندگی معین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش
ستاره شناسان با کمک تلسکوپ هابل سیاره کوچکی را در همسایگی سیاره مشتری کشف کردند. این سیاره که قطر آن به زحمت به 1 کیلومتر میرسد کمتر از 7 میلیارد کیلومتر با خورشید فاصله دارد. سیاره جدید که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده کوچکترین جسمی است که در کمربند کویپر با کمک نور قابل دید کشف شده است. رکورد پیشین متعلق به سیاره‌ای بود که اندازه 100 برابر بزرگتر دارد. البته تلسکوپ هابل این سیاره خرد را مستقیماً کشف نکرده است، بلکه رد آن هنگامی پیدا شد که در مدار خود نور ستاره دیگری را به مدت 0.3 ثانیه تاریک کرده بود.
که یه آن باید
دنبالت بگردم. میدونستم که یه عمر باید دنبالت بگردم. همون لحظه که گفتی میرم اما برمیگردم، میدونستم که یه عمر باید دنبالت بگردم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای کروبی بار اولش نیست، ما عادت کردیم. ایشون وقتی کارشون یه خورده به بن‌بست میرسه و احساس خطر میکنن، نه برای مردم، برای خودشون، یه حکم حکومتی رو رو میکنن.
آقای کروبی، شما گفتید که دولت آقای احمدی نژاد را به رسمیت میشناسید چون از طرف ولی فقیه تنفیز شده تا در مقابل مردم مسئول باشد. کلمه مسئول به معنی کسی است که در مقابل وظیفه‌ای که به او محول شده میتوان از او سوال کرد، یا معادل فارسی آن پاسخگو بودن است. حال آیا امکان پذیر است که آقای احمدی نژاد را ولی فقیه منصوب کرده باشد اما به مردم پاسخ بدهد؟ خیر، آقای احمدی نژاد را اگر هم مسئول باشد در مقابل همان ولی فقیه که او را معصوم کرده مسئول است. مشکل ما اصل ولایت فقیه است که قرار نیست در مقابل مردم پاسخ خوب باشد.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
چه رنگم به خاطر تو با همه می جنگم. بگو
که عاشقم شدی، تو مال خودم شدی، بگو که با من میمونی، پس چرا پریشونی؟ دارم عاشق پیشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیه پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دارم عاشق پیشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیه پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دلمو میلرزونی، تویی که به خاطرت از همه دل میکنم، آرزومه که تو هم فکر من باشی یکم، تویی که با خنده هات بسه هم یادم میره، زندگیم با بودنت سر و سامون میگیره. دارم عاشق پیشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دارم عاشق پیشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه بدون رکو.
تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
Thank you.
باقی نمونده حرمتی باقی تو هر کوچه برای عشق مهیا مونده شلاقی افسوس 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 گل خونه گل خونه دلم از زندگی خونه کسی جز تو نمیدونه چقدر خوابم پریشونه دیواره پرخونه فقط جغده که می